بسم الله الرحمن الرحيم. این استظهاری که ما کردیم که تطابق قرینه ای اگر در خلافش نباشه ظاهر، عبارت از این است که متطابق آورده بشه چیز زمانی را اگر عملی را ذکر کرده. خب این را خیلی ها در کتب فقها ها دارن، گفتن که تطابق لازمه الا موارد چهار صورت. خیلی ها گفتن زیاد. اون چهار صورت، سه صورتش ربط به متن عروه نداره که ما مورد بحث ماست، یک مورد فقط از اونا مربوط به کفاره است که متن عروه راجب اوه. اون سه مورد دیگری که به طور استثناء از تطابق کردن راجب کفاره نیست. لذا آقای حکیم ایشون می‌فرمایند که در شرایع یک مورد استثناء شده از تطابق، ما اینکه در شرایع چهار مورد استثناء شده، ولی ایشون چرا تعبیر یک مورد می‌فرمایند؟ یعنی راجع به متنی که راجع به کفارات سوم بحث می‌کنم اینجا یک مورد استثناء شده. لذا تعبیری را که آقای حکیم نقل می‌کنن از شرایع با اونی که آقای خویی نقل می‌کنن هیچ کدوم تفاوتی نداره. ما یه قدری با عجله اول نگاه کرده بودیم و میگفتیم چرا آقای حکیم به شرایع استثناء مورد را میده، بعدن متوجه شدیم که راجع به متن میخواد ایشون استثنایی که متن راجع به کفارات متن است، راجع به این شرایع مورد را استثناء کرده و اون جزاء الصید محرم، صید حرامه و اگر کسی صید کرد کفاره داره، اون وقت کفارش بله استثناء کردن، گفتن کفاره صید متتابع نیست که ازش استفاده میشه، حتی صید نعامه و اون هم اگر کسی چیز کنه او هم همینجور شترمرغ رو اگر کسی صید بکنه اون هم چیز نداره. مشهور آمدن استثناء کردن، گفتن تطابق در صید نعامه نیست. در مقابل مشهور نسبت دادن که شیخ مفید در مقنعه و سید مرتضی، این دوتا گفتن نعامم اون دو ماه که داره دو ماهش پی در پی تطابق درش هست. در بعضی جاها غیر از این، یعنی علامه که در کتاباش که نقل میکنه در بعضی جاها همین دوتا رو نقل کرده، بعضی جاهای دیگه سلار اضافه شده. الان دقیق یادم نیست که علامه اضافه کرده یا دیگران اضافه کردن در نقل، خلاصه اضافه شده، گفتن در سه کتاب در جزاء الصید اونا برخلاف بیشتر آقایون که گفتن تطابق نداره، این کتاب سه بزرگوار اینا فرمودن تطابق در جزاء الصید هم هست که اطلاقش اقتضا میکنه حتی در صید نعامه، چون صید نعامه استثنایی نشده از تو کلمات اینا. پس جزاء الصید اینا گفتن اینجا هم تطابق هست نسبت به سه تا. علامه هلی در مختلف یه جای مختلف دعوای شهرت کرده برای اینکه تطابق در جزاء الصید هست در خلاف دیگران، ایشون دعوای شهرت کرده، مشهور این است که در جزاء الصید چیز هست، تطابق هست. با اینکه در کتب او حد اکثر بیش از 3 مورد ذکر نشده برای قائلین به تتابع، شیخ مفید و سید مرتضی و سلار، حالا سلار ذکر شده یا نه اون من تردید دارم، ولی فاقشون 3 ذکر شده در کتاب، ولی ایشون دعوا شهرت کرده. ما حالا غیر از این 3 مورد 2 مورد دیگر ما پیدا کردیم، اونم من اضافه میکنم. یکی ابن براج در شرح جمل العلم سید مرتضی، سید مرتضی در جمل العلم راجع به جزاء السیر دعوای چیز کرده، تتابع کرده، فرموده تتابع معتبره و یه تیکه مطالب دیگه هم ذکر کرده. بعد ابن براج در شرح جمل العلم ایشون می‌فرماید این کلام سید مرتضی از فلان عبارت تا فلان عبارت و صحیحون، بعدم وارد شده دلیلی برای مطلب ذکر کردن که یکی از اون عبارتهایی که ایشون حکم به صحت کرده در مجموع همینه که اثبات تتابع کرده برای مجموع، برای در جزاء السیر اثبات تتابع کرده. البته صحیحون که میخواد بگه دلیل این قسمت که بیان نکرده، ولی میگه از کجا تا کجا صحیحه که اینم جز ایناست. خلاصه در شرح جمل العلم ظاهر کلام ابن براج این است که خب قبول کرده همه مطلب سید را. و علاءالدین حلبی هم در اشارت الصدق این هم قائل شده. این 5 نفر قبل از علامن که قائل شدن به داشتن تتابع در چیز که تتابع هست، ولی آیا همین 5 نفر کافیست برای دعوای شهرت که ما ادعای شهرت بکنیم که علامه دعوا کرده؟ بان که علامه 5 نفر ذکر نکرده، حد اکثر 3 نفر بیشتر در کلماتش پیدا نمیشه که دعوای شهرت بگیم در جزاء السیر مشهور عبارت از تتابع. در اینکه از علامه در کتب کتب دیگری زیاد حکم کردن در جزاء السیر تتابعی نیست، درش حرفی نیست، نسبت به بعد شهرتی در کار نیست. علامه که شهرت میگه زمان قبل خودش نمیخواد بگه، لذا ما اشخاص بعدی رو نمیخوایم ذکر کنیم. ما باید ببینیم که قبل از زمان علامه که قدما هستند، اینا هم قائل هستند به اثبات تتابع نسبت به جزاء السیر یا نه، یا جزاء السیر را استثناء کردن از اصل اولی که اینا قائل به تتابع هستند. ما اونی که مراجعه کردیم 7 از بزرگان در 9 کتاب قائل شدن به این که تتابع در کار نیست، در خلاف این ادعای علامه که دعوای شهرت میکنه به ثبوت تتابع. شیخ طوسی در 3 کتابش مبسوط و جمل عقود و اقتصاد اینجا قائله. فرصت نشد من خلاف رو نگاه کنم ببینم اونجا هم قائله یا نه، اصلا عنوان کرده یا نه، فرصت نشد. خب شیخ طوسی قائله که جزاء السیر تتابع درش نیست، و اینکه اصل اولی رو تتابع قائل شده، استثناء کرده این رو جزاء السیر رو. ابوالصلاح حلبی اون هم در کفایه قائل به عدم تتابع در کافی، میگه تتابعی در کار نیست. بعد چیز سرائر میگه تتابع در کار نیست، معتبر نیست در اینا. عجیبه. قنیه میگه تتابع در کار نیست، وسیله میگه تتابع در جزاء السیر نیست، اصلاح میگه تتابو در چیز نیست، شرایع میگه نیست، خلاصه هفت کتاب اینا میگن تتابع درش نیست. دعوای شهرت کردن به این که راجب جزا سیل مشهور تتابعه ما نمیدونیم، علامه کار زیاد بوده، خب دو سه جایشون نگاه کرده و اینجوری فرموده. منتها باید دید اینا که قائل به تتابع هستن او چه معیار آمدن استثناء کردن جزاء السیل را. تو نصوص اسمی از این مطلب نیست که جزاء السیل مستثنا باشه. ظاهرا نظر اینا عبارت از این، من حدس میزنم که نظر اینا به اینه، میگه که خب شخص اگر سیدی کرد، سید نعامه، اونم استثناء، مورد استثناء، آدم استثناء، راجب سید نعامه است، راجب چیزای دیگهی عنوان خاصی اونایی که اثبات کردن راجب سید نعامه اثبات کردن و الا سیدهای دیگه اونا اثبات شده نیست، اون را بگیم اونا تطابر اثبات کنن. در سید نعامه روی چه جهت حکمه به تتابع کردن، عدم تتابع؟ اینایی که به طور کلی حکم کردن به عدم تتابع، روی چه جهت حکم کردن به عدم تتابع که محقق و خیلی از این اکثر بیشتر خلاصه حکم عدم تتابع؟ این به نظر میرسه که چون اصل اولی در باب جزاء السید این است که خب بدنه بده، خب بدنه نبود، میگه این را قیمت بدنه رو در نظر بگیرن که چند ارزش داره، با او گندم بخرن، خب تدریجا به مقداری را که این گندم هست بدن به فقرا، البته از شخص تجاوز لازم نیست تجاوز بکنه، اگر گندم کفایت کرد همون مقدار ولو کمتره، و اگر زیادی آمد اون زیادیش لازم میستاده بشه، اقل الامره اینه از شستا و اون مقداری که گندم کفایت میکنه واجب داده بشه. خب این تدریجا داده میشه، این فقیر را پیدا کنه به این بده، بعد یه فقیر دیگه پیدا کنه به اون بده، بعدم یه فقیر، میگه حالا اینا رو نمیتونی انجام بده، روزه بگیر جاش، بدل هر چندتایی هر ده تا فقیر و سه روز روزه بگیر، نه بعضیشون به مقدار اونا روزه بگیر که حد اکثر میشه 60 روزه و اگر نشد به 18 تا میرسه. خب این تفاهم اینا که چون استظهار را که میخواستن بکنن طبعا گفتن تتابع استظهار میشه، ولی در اینجا که به یه چیز متدرج الوجود متدریجا داده میشه اصل مبدل و من، عبارت از اینه، حالا نمیتونی اینا رو بدی، اینا نمیشه، برای مقابل هر چندتایی، مقابل هر کدومی که از اینا فقیری یه روزه بگیر. اینجا عرف متعارف هم بعید نی، در اینجا دیگه این استظهار را نداره، استظهار تتابع را، نزا بیشتر از اینا حکم کردن به عدم تتابع در جزاء سید، حکم کردن به عدم تتابع این بزرگان. حالا ما غیر از این مطلبی که راجع به اینجاست بحث کلیتر میخوام عرض کنم. اون استظهاری که ما قبلا میکردیم، استظهار قبل از مراجعه به روایات بود، قبل از مراجعه به روایات میگفتیم همینجور اگر به یک مرکب ارتباطی و حکم کردن چند روز این کار را بکن، معناش چند روز متصل، ولی روایات متعدد، دو تا روایت وارد شده، از اون دو تا روایت استفاده میشه که این اصل به هم میخوره به وسیله نصوص. یکی از روایات صحیحه بله عبدالله ابن سنانه که در اونجا میگه کل سومن یفرق الا صوم یمین چی؟ همه فقط در ثلاثه ایامی که در کفاره یمین هست او رو فقط استثناء کرده عبدالله ابن سنان. خب ما استثناء رو با اینکه ثابت شده بر اینکه در بعضی چیزهای دیگه تا 31 روز باید چیز بشه 31 روز یا 15 روز بعضی از موارد ثابت شده که اینجا تتابعه هست، پس ما میگیم مراد از یفرقی که در اینجا هست اعم از تفریق به کلی تفریق جایز باشه یا تفریق فی الجمله جایز باشه. خب این روایت جمع میشه ما بین اون مطالب ثابته به وسیله روایات و فتاوا قابل جمعه. حالا ما که اینجوری جمع کردیم نتیجه عبارت از این میشه اون استظهاری که ما میکردیم که باید متتابع باشه اون استظهار این بود که تتابع تمام مدت باید تتابع باشه، نه تتابع نصف یا متجاوز از نصف، این نیست، یعنی کلش باید متتابع باشه به حساب ظهور اولی. اگر این از دست ما گرفته شد دیدیم که خب چیزا به همین روایت جمع کردیم به وسیله همین روایت گفتیم همه چیزها تتابع درش، هیچ چیزی درش تتابع نیست، یعنی تتابع کل غیر از ثلاثه یمین، پس بقیه از اینا تتابع حاصل میشه. ظهور روی که ما ادعا میکردیم تتابع کل بود، این ظهور به وسیله روایت از دست ما گرفته شد، پس به چه دلیل موارد دیگر تتابع داشته باشه ولو نسبت به بعض؟ دو تا ظهور که نداره، یک ظهور استظهار را که میکنیم، یکی تتابع کل، تتابع کل نشد تتابع بعض، یه ظهور داره اینی که این مدت پشتر هم بعد باشه. اینم که این روایت جلوی ما رو گرفت در غیر از ثلاثه یمین، بقیه را جلو گرفت، دیگه دلیل ظهوری بر تتابع در کار نیست، اصل اختزا میکنه عدم یه اصل و اطلاقات اولیه که گفته بر این که چند روز به جا بیارید اهمال کرده، بیان نکرده در خارج یه را متتابع به جا بیارید، شهرین و گفته متتابع ولی چیزای دیگر رو نگفته متتابع، استفاده میشه هم اطلاقات و هم اصل که تتابع در کار نیست. باشه باشه فرق نداره، اون روایات هم اون که ظهور اتفاقا فرد ظاهری که لا یفرق یا یفرق عبارت از مختار رو نمیشه خارج کرد، اصلا استرار یه خورده فرد استرار باید سوال بشه، فرد ظاهر در مقسم امور عبارت از صورت مختاره که نمیشه خارج کرد. حالا اگر مستر شد چه کار بکنه؟ و میبینید سلاسه ممکنه همین سلاسه یمین، حالا من نمیتونم ستاب جا بیارم، ممکنه سوال کنن اشخاص، این یه خورد مخفیه نمیشه چیز رو خارج کنیم. خلاصه با نظر به روایات ما اون ظهور ابتدایی که ادعا میکردیم اون رفعیت میشه و تو روایات هم شهرین متتابعین میاد خیلیشون ذکر میکنه و در چیزهای دیگه اهمال میکنه و همین میگه چجور هیچ اسمی نمیبره. این روایت هم میگه که یفرق در چیزهای دیگه استفاده میشه که میتونه تفریق کلی به جا بیاره. حالا دو تا از این روایت ها رو بخونیم. نه اگر این بودیم ما بودیم این روایت میگفتیم بله، این روایت میگه شهر المتابعین هم قائله، اصلا استحبابیش. نه عرض میکنم عرض میکنم نه، اگر مقاعد بود جمع عرفیش حمله به استحباب بود، نه اینکه هم بکنیم فقط به صورت استرار. هم به صورت استرار از حمله بسیار بعیده، ولی این مواردی نیست. چیه؟ نه، ظاهرش اینه یا فرق، یعنی مجاز هم وضعن هم تکلیفن، ظاهرش آقا همه آورده میشه، یعنی محضوری نداره، مانعی نداره. شما اگر تعبیر کردید آقا جایز است، معنیش این است که هم اشکال شرعی نداره، هم میشه بنا گذاشت هر دو، مگر دلیل خاص یا تفکیک کنه ما بیننا، ولی ظاهری این عبارت از اینه. خب دو تا روایت در مسئله است، ما هر دو روایت را بخونیم. خب یکی روایت عبد الله بن سنان که صحیح است، مطلبی چیز خاصی نداره. اونی که من میخواستم بخونم و روایت سلیمان بن جعفر الجعفری است. این باب 17 ابواب من یجب علیه الصوم. عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن احمد بن اشیم عن سلیمان بن جعفر الجعفری قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان هی اقضیها متفرقتن قال لا بأس بتفریق غذاء رمضان انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين. این یه اشکال در سند روایت سلیمان بن جعفر الجعفری در شغفت و در شرفی نیست. احمد بن محمد هم در سند اون در شرفی نیست، اون شغفت دست در علی بن احمد بن اشیمه. این را شیخ طوسی تعبیر میکنه مجهولان، ما نمیشناسیم این کیه، چطور، به خصوصیاتش واقف نیستیم، مجهولان. ولی می توانیم ما این را توصیف کنیم، چون اینجوری که ما به روایات مراجعه می کنیم در کتب اربعه غیر از احمد ابن محمد ابن عیسی راوی نداره و به طور کثرت و وافر روایت داره، نه اینکه احیانا در یه جایی چیز شده باشه، مفصل روایات داره، همش مال احمد محمد ابن عیسی است و بعضی جهان دیگه هم به عنوان احمد بن محمد نوشته. البته اگر اون اسم احمد بن محمد عیسی نبود، ما ممکن بود احمد بن محمد رو هم کنیم به احمد بن محمد بن خالد و چیز در فقیه من لا یحضر، طریقی که به سلیمان بن جعفر الجعفری نقل میکنه، طریقش چیزه احمد ابن محمد ابن خالد، یا طریقش علی ابن احمد ابن عشیم، الان یادم نیست. طریقش به نظرم به علی ابن احمد ابن عشیم، طریقی که نقل میکنه طریقش احمد ابن محمد ابن خالده. اون طریق چون راجب برقی، احمد محمد ابن خالد برقی نوشتن یرویان زعفا و یعتمد المراسیل، اون معتبر نیست. ولی چون این شیخ احمد بن محمد بن عیسی است، روایات بسیار زیاد از او، از اون را ما اعتبار میکنیم و نقل برقی دلیل بر تضعیفش نیست، دلیل بر توثیقش نیست، نه که دلیل بر تضعیفش تضاهم پیدا کنه. و اصلا اینی که چیز تعبیر کرده که روایت از علی بن احمد بن عشیم به طریق احمد بن محمد بن خالد هست، این ما تردید داریم که به اون طریق، طریق احمد بن محمد بن خالد باشه، چون تمام اونایی که در غیر از فقیهی که نقل کرده همه احمد محمد بن عیسی یه جا در کتب اربعه کافی و جاهای دیگه ما پیدا نکردیم. کتابای دیگه فرصت نشد من نگاه کنم ببینم در جاهای دیگه هست یا نه. در کتب اربعه و اینا که آقای خویی فهرست داده یه جای احمد محمد بن خالد نداره و احمد بن محمد علاوه بر اطلاق هم در این جور موارد که ذکر میخونه مشهور و رئیس مهم عند اطلاق احمد بن محمد قرینه برخلاف نباشه همون ابن عیساست. خلاصه از این ناحیه بعید نیست ما این رو هم معتبر بدانیم و روایت مورد قبول باشه. منتها جمع ما بین این روایت با صحیح عبدالله بن سنان چی میشه؟ صحیح عبدالله بن سنان تعبیر کرده میگه فقط یک مورده که عبارت از ثلاثه یمینه، اینا سه مورد را ذکر کرده. اونی که استفاده میشه کیه؟ خب حالا اون نه جمع ما بین اینا چی میشه؟ این کیه؟ جمع ما بین این و اون روایت صحیح عبدالله بن سنان عبارت از اینی که اونجا که گفته بود همه تفریق داره قید از این، مراد این که تفریق اهم از این که تفریق بالکل تفریق داشته باشه جواز تفریق یا بالبعض، فقط یمینه که اصلا لا کلن ولا بعضن تفریقی نیست. اینجا که میگه که بله انما الصيام الذي لا يفرق کفارة الظهر و کفارة الدم و کفارة الیمین، مراد از این که اینا لا یفرق مراد تفریق کله، اما تفریقی که متجاوز اینا چون همه از اینا اون ثلاثه یمین کلش را باید به جا بیارن توالی معتبره، این ظهار کفاره دم که قتل این اکثر باید به جا بیاره، لذا اینها جزء لا یفرق تفریق کل در اینا نیست، کل و حتی تفریق نصف هم در اینا نیست، چون اینا باید متجاوز از نصف باشه تا اجازه تفریق داده بشه. پس اونی که در اونجا گفته که بقیه یفرق، یفرق فی الجمله است، این یکی این که لا یفرق عبارت از این است عمدش اگر آمده باشه یا کلش آمده باشه یا کلش باید بیاد یا عمدش باید بیاد، مراد اینه. فقط این با ماه رمضان یه دونه مستثنا در اینجا هست، یعنی منتها اینجا چون ناجی خود ماه رمضان نیست چیه؟ خب حالا این که شعار راجع به قرآن شعار نکرده این چون چیه؟ عرض می کنم نه میخوام بگم یه دونه استثناء پیدا میشه، اون حالا ممکنه که اون وضوح مراد کفارهای چیزیه در بعد یه دونه استثناء شور خوب انسان ممکنه بگن روی وضوح مطلب بوده، اون سوال راجع به غذا ماه رمضان کرده، راجع به خود ماه رمضان اون رو نه راجع به کفاره ماه رمضان به وسیله روایت دیگه باید اون رو تفسیر شد، حالا هرچی هست شاید پیش اون روشن بود ذکر نشده. خلاصه این روایت هم اینجوریست که دلالت میکنه. حالا ای تقدیر اونجوری که ما استظهار میکردیم ابتداعا به وسیله این روایات دیگه اون ظهور اولیه‌ای که در کار بود گرفته میشه، گرفته شد، اهمال تتابع در روایات و اصل براعت هم در جای دیگه رو مشهور، اینا اختجا میکنه تتابع معتبر نباشه، غیر از مواردی که ثبت به دلیل، اون موارد خاصه، بقیه از اینا تتابع در کار نیست. این دیگه این بحث تمامه، چیز دیگه بحث نداره. بعد چیزی بعده چیه که من بعدش دیگه نگاه نکردم بینم چیه. حالا لطف کنید از روش من گردی میخونه. مسئله دو، اذا نظر صوم شهر او اقل او اغیر لم یجب التتابع الا مع الانصراف او اشتراط التتابع فیه. خب ایشون در نظر می فرمایند تتابع لازم نیست مگر اینکه منصرف باشه، قرائنی باشه که مراد از این که میگه یک ماه متتابع نیست. فرض کنید قبلا گفتن باید اگر بخوای چیز کنی فلان مقامات برسی باید یک ماه شما متصل روزه بگیرید تا به فلان مقامات برسی. بعد شخص نذر میکنه که من یک ماه روزه بگیرم، این دنباله نذری که دنباله بعضی از این صحبت، این که انسان یه ریاضت یک ماه فلان اثر را داره، نذر اگر کرد ولو قید نیاورده باشه انصراف پیدا میکنه برای اینکه یک ماه متتابعه. اینجا اگر انصراف پیدا کرد هیچ، و یا شرط صریح کرد تتابع را، اون هم خوب باید باشه، ولی غیر از این تتابع معتبر نیست. این جای فرمایش آقای حکیم اینجا من یعنی نگاه نکردم، ولی یه فرمایشی در بعضی جاها داره که ما به نظر ما محل بحث بود که باید ایشون راجع به این که فوریت معتبر در حج، حج باید فوری انجام داده بشه، عدلش محل مناقشه است که اگر کسی یقین داره که میمانه روی به هر دلیلی، یقین پیدا کرده که اگر بخواد تأخیر بیاندازه حج از بین نمیره، در این یقین میتونه تأخیر بیاندازه یا نه؟ امام معصوم به او گفته شما زنده میمونید تا چند سال، اینم یقین پیدا کرده، مثل ابن قولوه یقین پیدا کرده بود که 30 سال میمونه حج میخواسته انجام بده، 30 سال میمونی و حج هم به جا میاری، این رو گفته بود. حالا این شخص میتونه از 1 سال تأخیر بیاندازه به سال دیگر یا نه؟ دلیلش محل بعضی اشکال کردن، گفتن ما دلیل متنابه نداریم چون روایاتش خیلی سخته. آقای حکیم از این چیز میکنه، ایشون میفرماین که لله علیه، این دینه، دینیست که شخص طرف مدیون خداوند به این عمل، خاصیت دین این است که از داین باید در تأخیر اجازه تأخیر گرفته بشه، این از پس فوراً ففوراً از خاصیت خود دینه. وقت این معنای دینیت در لله علم ناس جلوه که هش از لام لله استفاده میکنن، در نظرم همینجور میگن، میگن لام لله علیه کذا، مثل زیدن علیه کذا، این دینیت اثبات میکنه، مقتضای دینیت اقتضا میکنه فوراً ففوراً باشه. اون فرمایش آقای حکیم اگر درست باشه اقتضا میکنه که در مسئله دین هم همینجور، مسئله نظر هم همینجور باشه، چیز به حساب فوراً ففوراً میشه. منتها ما عرض ما در همونجا میگفتیم دین فوراً که لازمه، چون مفاد دین فوری بودن، اصلا اونی که به ذمه خود میکشه حالی به ذمه میکشه. اگر نسیه بکشه یه چیزی رو من اجیر میشم برای دین مطلق یا برای متأخر، انسان در اونجا فوریت لازم نیست انجام بده، چون حال اصلا انسان اجیر شده برای شخص مدیون شده که حال فوری انجام بده. خب قهرن فوراً فوراً باید باشه، اون طلبکار چون حاله باید دین حال رو باید اون اجازه بده، اما دین نسیه نه. و اگر مهمل باشه که ما خود اون طلبکار امثال نه باید فکر کنن که آیا آنیست، آیا قابل تأخیر، گاهی چه دور، خیلی جاها جایز نیست انجام بده. اگر جایز باشه دلیل نداریم برای این که فوراً فوراً لازم باشه در مهمل، که از خودش بگن حالا منظورش فوری به جا بیانم یا نه، باید فکر کنم ببینم لازم فوری باشه یا نه باشه، از اینا معلوم نیست. در اینجا فوراً فوراً اون مال دینهای حاله. رو این جهت پس بنابراین ما میگیم صوم شهر اگر بل ارتکاز فوری شد که همون انصرافه، اگر بل ارتکاز توسعه پیدا کرد که خودش بل اطلاق دلالت میکنه، اما اگر یه جوریش مهمله دلیل بر کار نیست، با اصل براعت امثال اینا باید همسو کنه.